أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب، بحث ما منتهي شد به أحكام تخلي، یعنی تخلیه بول و قائط از بیان بدن. چه دستوری در این رابطه هست؟ خدا را شاکرین که ما تابع دینی شدیم که همه جوانب زندگی بشر را احاطه کرده، حتی تا اون اندازه‌ای که رفتن در خلا برای تخلیه فضولات قضا دستوراتی در شرع مقدس اسلام وارد شده که این دستورات اتفاقا بعضیش از نظر پزشکی ثابت شده که چقدر هم مهمه. مثل اینکه مثلا تکی کردن بر طرف چپ که برای تخلیه کلیه چقدر مؤثر و مفیده. این دستورات در شهر وارد شده که حالا بعد درست هش میشه که چقدر اسراری در همین فرمایشات پیغمبر اکرم و امیدین در دستورات وجود داشته. به هر حال یکی از دستوراتی که در مقام تخلیه هست این است که در مقام تخلیه بول و قایت مستقبال قبله فرمودن حرامه. در این رابطه روایات زیاده، ولیکن همونطوری که قبلن بعد رسید گفتن این روایات دو اشکال داره، یکی اشکال جلالی بدی هم اشکال سندی. حالا من تیمنم به تبرکم اولی روایت مرفوعی علی ابن ابراهیم داستانیست که ابی حنیفه مشرف شده به خدمت امام صادق سلام الله علیه. بعد که بیرون آمد حضرت موسی بن جعفر ایستاده و دم در، از اونجا که این بالاخره خباثت داشت خود این مرد که از طرفی هم نمیخواست که خیلی مقام ائمه براشون ارزش قائل باشه، حضرت موسی بن جعفر به صورت یه بچه ای بود، هنوز غلامی بود، یعنی هنوز به سن شاید بلوغ مثلا نرسیده بود. ابی حنیفه بهش گفت که یا غلام این یزع القریب ببردکم، یه آدمی که قریبه، چون ابو حنیفه ساکن کوفه بود، آمده بود مدینه خدمت امام صادق رسیده بود. بعد که بیرون آمد چشمش به این غلام که پسر حضرت صادق بود افتاد، شاید میشناخته، خواسته که مثلا تمسخر کنه. عرض کرد که ایره یزع القریب ببردکم، کسی که غریبه کجا باید بره تخلیه کنه خودش را؟ خب موسی بن جعفر امام است، از همون اول خدای متعال اینها را برشون امتیاز قائل شده و لذا صاحب جواهر فقها امام به این روایت او موسی بن جعفر با اینکه طفل بوده تمسک کردن. موسی بن جعفر سلام الله علیه در جواب فرمود که اجتنب افنیت المساجد و شطوط الانهار و مساقط السماد و منازل النزال بلا تستقبل القبلته بقاعت بلا بول برفع صوبک بزه حیثو شد. حضرت فرمود که خیلی خوب، من کجا من عمل انجام بدم؟ شاید مقصه گردنی های مسخره هم کرده باشه. در براد شما کجا باید انسان برو تخلیه کنه؟ امام فرمود اجتنب افنیت المساجد، فناها یعنی اطراف مساجد را اجتناب کن، در اطراف مساجد بلغایت نکن، و شطوط الانهار، شط یعنی کنار نهرهای عمومی هم بلغایت نکن، و مساقط سمار و آنجایی که دانه های مثلا خرما یا ثمرات دیگر روی زمین میریزه اونجاها هم به همونطور اجتناب کن و به لقایت نکن و منازل نزال و جایی که افراد بر اونجا نازل میشن یعنی افراغ میکنند و میشینن اونجا هم به لقایت نکن. بعد از اینها فرمود بلا تستقبل القبلت بقاعت محل شاهد این جمله است، فرمود استقبال نکن قبله را بقاعت بلا بول، رو به قبله نقاعت انجام بده و نبول انجام بده. بعد فرمود برفع صوبک و زحیس شاهد عمدن اینطوری فرمود، بعد بالا چرند بزن بالا هر جایی که خواستی سر قبر پدر برین یا بشوش. خب عرض کنم حضورت کن این جمله جالبه، برفع صوبک و زحیس شاهد، واقعا امام اینطوریه دیگه، آخرم فرمود بعد با پرت بزن بالا هر جایی که خواستی برو قضا کن. بس کنم حضورتون که محل شاهد این جمله است که امام علیه السلام بهش فرمود که لا تستقبل القبلت بقاعت ولا بول، رو به قبله استقبال نکن قبله را نه در حالت قاعت و نه در حالت بول. خب این روایت را مرفوعه علی ابن ابراهیم، خب علی ابن ابراهیم عرض کنم حضورتون که فرزند ابراهیم ابن هاشمه، ابراهیم ابن هاشم هم بگن یکی از افرادی که از اول از کوفه شد رحال کرد به قم علی ابن ابراهیم رضوان الله علیه بوده و ایشون با بسیاری از اصحاب ائمه ملاقات کرده، روایات زیادی هم از کوفه آورد در عرض کنم که قم و اونجا مستقر شد. مرحوم عرض کنم که کافی هم قرینه هم علی ابن ابراهیم را ملاقات کرده. این حدیث مرفوع است، یعنی دیگه علی ابن ابراهیم سند خودش را تا به آخر ذکر نکرده، به صورت مرفوعه نقل کرده این داستان را که محل شاهد این جمله بود که امام فرمود لا تستقبل القبلت ببول بلا قاعد، رو به قبله نه بول کن و نه قاعد کن. این یه روایت. بله آدرس این روایت مولانا باب از کنم حضور است که باب چیز باب خلوت باب دوم حدیث دوم حدیث اول. روایت دیگری که در این باب آورده شده پس باب احکام خلوت باب دوم حدیث اولی که این بود، روایت دیگر باز هم اینم مرفوع است، یعنی سند قطع شده، محمد ابن یحیی نقل میکنه قال رسول ابو الحسن علیه السلام ما حد القائد، از امام ابو الحسن سلام الله علیه سوال کردن به اصطلاح حدی که برای تخلیه قاعده چیست، قال لا تستقبل القبله ولا تستدبرها، رو به قبله نیستن در حال تخلیه نباش استدبارن بکن، ولا تستقبل الریح ولا تستدبرها. این روایت هم در همون باب دوم حدیث دوم از اون بابه، دقت کنید اینم بیاید. حدیث دیگری که در این بابه حدیث مناهی است که از رسول خدا نقل شده، فرمودن اذا دخلتم القاعد فتجنبوا القبله، وقتی وارد قاعد میشین و محل خلا وارد میشید از رو به قبله نشستن اجتناب کنید، فتجنبوا القبله، همون باب دوم حدیث سوم. باب روایت دیگر نهى رسول الله صلی الله علیه و آله عن استقبال القبلة ببول او قائد، به این مضمون روایات متعدد دیگری هم در همین باب وارد شده. من نمیدونم متاسفانه امروز هرچی گشتم در این چاپ عرض کنم که مؤسس آل البیت کدام جلدشه. من در جلد دوم گشتم، سوم گشتم، چهارم گشتم، نمیدونم ابواب خلوت در کدام یکی از این جلدهای. اگر شما در جلدتون هست به من راهنمایی کنیم. من خیلی امروز گشتم نفهمیدم در کدام چاپ جدید که مؤسسه آل البیت چاپ کرده در کدام با جلدشه. خب مولانا این روایات ها ملاحظه فرمودید که نهی کرده. خب ظاهر نهی هم که حرمته، ولیکن معروفه. مرحوم آقا میرزا هاشم عاملی دم نوشته است که بین قدما مرحوم ابن جنید و بین از کنم متأخرین مرحوم مقدس اردبیلی و همچنین شاگردش مرحوم صاحب مدارک و بین متأخر متأخرین فیض کاشانی، اینا گفتن این نهی نهی تنزیهیه، حمله بر کراهت کردن، حمله بر حرمت نکردن که استقبال و استدبار قبله حرام نیست بلکه مکروهه. یه روایت هم در این رابطه نقل کردن به عنوان معارض که این روایت صحیح هم هست، که روایت ابن بزیه که میگه من وارد شدم منزل حضرت، دخلت علی ابی الحسن رضا علیه السلام و فی منزله کنیف مستقبل القبله. وارد منزل حضرت شدم، خواستم برم دستشویی، دیدم که کنیف حضرت رو به قبله اتفاقا قرار گرفته. و فی منزله کنیف مستقبل القبله و سمعته یقول، ولی دیدم که حضرت می فرماید من بال حزاء القبله ثم ذکر فانحرف عنها اجلالا للقبله و تعظیما لها لم یقم من مقعده ذلک حتی یغفر له.
جلد یک صفحه
301 همین چاپ آل البیت، جلد یک جلد یک ایشه؟ صفحه 301. من جلد یک دیگه اصلا فکر نمی کردم، من دو و سه و چهار رو گشتم که بس دیم. بسیار خوب، به محضرتون عرض می شود که این روایت هم که ملازمه فرمایید، حالا اشکاری که ابن جنید قالب کراهت شده از قدما، بعد از ایشون هم از متأخرین مرحوم مقدس اردبیلی. بد نیست که عرض کنم مقدس اردبیلی رضوان الله علیه خود به قدس معروف بوده، خود اسمش مقدس اردبیلی معروفه. من اون وقتی که نجف بودیم میگفتن ایشون طبقه بالا در یه جای حجره داشته که در اون حجره هم دیگه بسته بودن، دستان قفل کرد، چیز کرده بودن، دیوار کشیده بودن. بکلی میگفتن ایشون 8 سال در اون حجره ساکن بوده، چون وقتا طلبای بیشارا که مدارس خیلی نبوده، توی همون قرفات سن زندگی میکرد، سهل متحر امیرمونی. ایشون هم در اونجا ساکن بوده. معروفه که 8 سال که در اونجا این مرد بزرگوار زندگی میکرده، پاش را دراز نکرده بوده به احترام امیر المومنین علیه السلام. اینقدر ادب را رعایت میکرده و حتی میگفتن که یک موقعی وبا آمده بود در نجف، زیاد کشتار میداده، مقدس اردبیلی تشریف آوردن توی سن، رو کردن به گنبد مطهر امیر المومنین، عرض کرده بود یا رحمت الله اسبقی غضب الله، تو که رحمت خدا هستی بیا این وبا رو بردار. که بعد از این فرمایشیشون گفتن دیگر وبا در نجف برداشته شد و کسی دیگه به مرگ به وما نمرد. خب شخصیتی بوده، داستانشان که پسرش از کنه شاگرشون میر علام نقل میکنه، داستانشم حتما شنیدید که میگه یه وقتی من وارد شدم که برم حرم مطهر، هر روز در به حسن باز نشده بود، دیدم مقدس وارد شده، در باز شد براش. بعد وارد در به حرم باز شد و مشرف شد تحت قبه، ولی من خودم رو پنهان کردم که مرا نبینه. دیدم یک مقداری با امیر المؤمنین کنه صحبت کرد و در آمد. در آمد و رفت به طرف کوفه. منم همینطور بدون که بفهمد دنبال مقدس گرفتم تا رسیدیم به مسجد کوفه. رفت در مقام حضرت صاحب زمان، در اونجا نماز خوند، منم نماز خوندم. بعد برگشت نزدیک نجف که رسیدیم، من سرفم گرفت، من سرفه گرفتن. من برگشت نگاه کرد، میر علام از کجا با ما بودی؟ منم دیگه به ادب عرض کردم، مازمان اول دستور سن قسم باد بنا که تا زنده هستم نباید این داستان را به کسی بگی. گفت بله، من مشکلی داشتم، آمدم خدمت حضرت امیر المؤمنین عرض کردم. حضرت فرمود برو پسر مهدی در مسجد کوفه است، از او سوال کن. من آمدم مسجد کوفه و مشکل را حل کردم. به هر صورت یکی این شخصیت های بزرگوار ایشون بوده، اما با اون مقام قدس و ورعش یکی از حالات این مرد بزرگوار این بوده که خیلی هم مشکک بوده. زیاد من یه وقتی خدا رحمت کنم کنگری برای ایشون تشکیل شد، آقای ما همین استادی در آمده بود مشهد، بوده بوده من دید جایی آمد، گفت فلانی میخوایم کنگره به بابا مقدس اردبیلی تشکیل بدیم، خواهش داریم شما یه مقاله در این رابطه بنویسید. بعد فرستاد مجمل بیان، مجمل برهان مرحوم مقدس اردبیلی را برای من ایشون فرستاد از قم. گفتم من از آرا ایشون خبری ندارم، ایشون این مجمل برهان را برای من فرستاد، فرش جلدم هست. بعد دیدم در این مجموعه بران که خواستم مقاله‌ای در رابطه به این بزرگوار بنویسم، دیدم این مرد با اینکه معروف به قدس و ورع و تقوا و کذاست، به قدری گاهی به فقها اعتراض میکنه که چرا انقدر شما مشکل گرفتی؟ دین اسلام دین سمح و سهله است، چرا انقدر بر مردم سخت گرفتی؟ در یک جا برخورد کردم، گفت که خوش شما این دستورات به این مشکلی را برای دختر 7 ساله میگید؟ میگید دختر 7 ساله میتونه این همه دستورات مشکلی که شما ذکر میکنید در فقه یاد بگیره؟ و چرا دین اسلام که دین سمح و سمح است شما به این جهت توجه نمی کنید؟ دیدم این اعتراض چند جا در کتابش فقهای ما داره که با مقام قدسشون خیلی روی این جهت تکیه میکنه که دین اسلام دین سمح و سمح سهله است، باید بر مردم آسان گرفت. و بعد مثلا ایشون میگه خمر نجس نیست. کی گفته خمر نجسه؟ ما اینکه از نجاست مسلمه، ایشون در نجاست خمر تشکیک میکنه. یکی از تشکیکات هم همینجاست، میگه نه، استقبال و استدبار قبله حرام نیست، در بول و غایت حرام نیست، مکروهه. خب بعد از ایشون هم صاحب مدارک شاهد ایشون بوده دیگه، این دو بزرگوار صاحب مدارک و صاحب معالم از جهت کنم جوا حرکت کردن، آمدن نجف خدمت مقدس اردبیلی تلمذ میکردن و شدیدن تحت تاثیر فرمایشات مقدس اردبیلی قرار گرفتن، که یکی از افرادی که پایگزار علم رجال تقریبا بود مرحوم مقدس اردبیلی بود، که بسیاری از روایات را به خاطر همین ضعف سند از نظر رجالی رد میکرد. شاه مدارک هم تابع ایشون خیلی هست، لذا در همین جا هم ایشون قائل به کراهت استقبال استدبار قبله است. و قبلش هم میگن ابن جنید از قدما بوده، بعد ایشون هم صاحب مدارکه، بعد ایشون هم محقق کاشانی مرحوم فیضی، که اونها هم میگن استقبال و استدبار قبله در حال بول قائد مکروهه، حرام نیست. خب این روایاتی که در مقام یکیش هم گفتن که شاهد بر این که این مکروه هست و حرام نیست داستان ابن بزیعه، بگه من مشرف شدم منزل حضرت رضا سلام الله علیه و محتاج شدم به بلوغایت، حضرت من راهنمایی کرد کنیفی که در منزل حضرت رضا بود رو به قبله بود. و اگر ما که بعد هم حضرت اینطوری به زبان این زبان زبان استحبابه فرمود، میگه کسی که در بنشینه سمعتو یقول من بال حزاء القبله ثم ذکر فانحرف عنها اجلالا للقبله بتعظیما لها لم یقم مقعده حتی قفر له. که این لسانه میگه لسان مستحباته، این لسان تازه هم فرمایش حضرت رضا، اولا اینکه خب منزل حضرت رضا کنیف رو به قبله بوده، اگر برام شد حرام بود که منزل حضرت رضا مناسب نبود که کنیفش رو به قبله باشه، به علاوه که حضرت در مقام چیزم حضرت هم توجیهی که ذکر میکنه میگن لسان مستحبات نه لسان محرمات، اگر محرم بود به این صورت حضرت نمیگفت. عرض میکنم به محضرتون که بر این اساس پس میگن این روایاتی که در حرمت بار شده اولا ضعف سنده یا مرفوعه هست و یا احیانا غالبا سند در وسط قطع شده و یا این است که احیانا راویش موثق نبوده و یا اگر هم هر برفرد بگذاریم از جهت دلالتش چیز نیست، زیرا سیاق این روایات کنارش مثبت هم هست، میگه ولا تستقبل الشمس ولا تستقبل الريح، در صورتی که استقبال شمس و ریح که مسلما مکروه حرام نیست، به یک عبارت اینها رو جمع کرده. پس هم سند ضعیفه هم دلالت ضعیفه به هم معارض داره که این صحیحه ابن بزیع در منزل حضرت رضا علیه السلام. اما با همه این تعجب فقها امام به زرس قاسه مرحوم شیخ در خلاف نقل اجماع میکنه، حالا اجماعات شیخ در خلاف خیلی اعتباری نداره، نمیدونم برخود کردید به کتاب خلاف یا نه، مسئله که مطرح میکنه بعد میگه دلیل نا اجماع الفرقه، زیاد به اجماع تمسک میکنه. اجماعاتی که شیخ مخصوصا در خلاف ذکر میکنه میگن این اجماعات محصل به معنای ما نیست، ایشون غالبا در مقابل سنی ها میگه اجماع الفرقه. اجماعات اگه یادتون باشه شیخ در رسائل هم میگه بسیار از این اجماعات مستند یا به یک روایتی یا به یک اصلی از اصوله، بلا چندان اجماع محصر به اون معنا که کاشف از رأی امام معصوم باشه نیست. به هر حال اما با توجه به این که همین روایات از نظر سند قال من هیچ مشکلی داره، از نظر دلالت هم این مشکل هست که کنار این لا تستقبل قبله و لا تستقبل ریح لا تستقبل شمس، و حال اینکه ریح و شمس قطعا حرام نیست بلکه مکروهه، میگن پس از نظر سند مخدوش، از نظر دلالت هم مخدوش، علاوه که معارض هم داره، معارضش هم این صحیحه ابن بزیه. اما با توجه به همین مشکلات در این حال که انم مسلمه از بین فقها شیعه از بین قدما گرفته تا متأخرین همه متفقند بر این که استقبال و استدبار قبله در حال بول و قائد حرامه. خب بی اعتنا بودن به این همه اتفاق فقها هم کار آسانی نیست، به قول شیخ انصاری در مقاصد میگه به این که مخالفت مشهور اشکل، میگه رفعیت از حدیث مشکلان و مخالفت مشهور اشکل، مخصوصا شهرت اگر شهرت قدمایی باشه، شهرت قدمایی را هم به نظر ما تا بند سیدن البروجردی شهرت قدما حتی جابر ضعف روایته، گرچه استاد خویی قبول نداره، ولی ما بر این باوریم. به هر حال در این حال اشکال چطور این فقها امام به زرس قاصه گفتن استقبال و استدبار قبله حرامه؟ خب میگیم ضعف روایت چگاه میکنیم؟ میگن آقا این روایات ما اینکه ضعیف بوده فقها بر طبقش فتوا دادن، ما از اقبال فقها قدما مخصوصا کشف میکنیم که بلو این روایات مرفوعه بوده یا مرسل بوده، از نظر اونها متقن و مسلم بوده. چون گاهی از اوقات فضلای محترم یک چیزی در بین شیعه اونقدر مسلم بوده که دنبال حدیثش هم خیلی نبودن، یا اگرم بودن برای چون سیره فقها شیعه و کل شیعه بر حکم به تحریم بوده، لذا میگن ضعف سند به این جهت منجبره. و اما ضعف دلالت که کنار اینها گفتید استقبال ریح قرار گرفته، استقبال شمس قرار گرفته که اونها مکروه مسلمن، جواب اینم معلومه. گاه از اوقات فضلای محترم در یک روایت جمع میشه بین وجوب و حرمت. مثلا شما اگر مراجعه فرمایید در روایات غسل جمعه داره اقتصل للجمعه والجنابه، به یک کلمه میگه اقتصل للجمعه، خب جمعه مستحب به جنابت که واجبه، توجه کنید. میگن این سیاق واحد نمیتوانه دلیل باشه. گاهی در مقام این بودن که ائمه علیهم السلام میخواستن بعد از اموری که مشروعه یا مندوبه ذکر کنن در یک جمله میگفتن اقتصل للجمعه والجنابه والکذا. در مورد محرمات هم همینطوره. اینجا هم امام علیه السلام مانعی نداره که در یک حدیث جمع کرده باشه لا تستقبل القبله ولا تستقبل الشمس ولا تستقبل الريح، همه را نقل کرده باشه، اون بعضیش محمول بر کراهت بشه بعضیش محمول بر حرمت. اونجایی که دلیل داریم رفعیت از نهی می کنیم و حمله بر کراهت می کنیم، اونجایی که دلیل نباشه اخذ به همون ظاهر نهی می کنیم که دلیل بر حرمته. لذا می گویند ضعف حدیث منجبر به اتفاق قدما بر قبولشه. ضعف دلالت هم نه، میگیم این دلیل نمیشه، زیرا ما زیاد داریم مواردی که جمع شده در یک جمله یا در یک حدیث بین واجب و مستحب یا بین مکروه و حرام، نمیشود رفعیت از دلیل حرمت کرد. اما آمدیم به معارضه با رسیح ابن بزی که داستان منزل حضرت رضا رو میگه، به لسان روایت هم که حضرت داره میگه غفر الله، که این لسان به قول استاد خویی لسان مستحبه. این جواب دادن که خدا بیامد از حسین علی ما در سرسش بودیم، همینجه میگه اصلا که بگیم این روایت دروغه، که حالا حضرت رضا منزلش کنیفش رو به قبله بوده، برای خاطر اینکه بالاخره لااقل از کراهت که هست امام لایزال عمل مکروه که نمی کرده، که اگرم برفض ضرورتی پیش می آمده امام یه مرتبه مکروهی انجام می داده، اما نمی آمده که لایزال منزلش را مروه قبله قضا کنه. لذا استاد خوبی بگه به ایجیسی منزل تازه حضرت خریده باشه، یا مثلا این منزل استیجاری بوده مال دیگری بوده، چون سنی ها چندان مقید به این نبودن و حضرت در اون منزل ساکن بوده، و این دلیل نمیشه. بنابراین به هر حال عمدتاً به قول استاد خویی میتوان تکیه مهمی بر همون اتفاق فقهاء قدماء ما بر حرمت استقبال و استدبار کرد اون میزانه، و الا این مسئله سند و دلالت و غیر ذالک را رفعیت کنیم. روشن آیون؟ خب این تا به اینجا. پس حالا مفروغ نن شد که به اخره استقبال و استدبار قبله در حال بول و قائد حرامه. حالا ایشون بله بالاخره خدا رحمتشون کنه، معمول فقها هم همینطوره، کلام اللیل جمعه النهارو. به محضرتون عرض می شود که بعد از ذالک یقول کلام در چند مطلب، آیا استقبال به مقادیم بدن حرامه یا استقبال به فرج حرامه؟ یعنی آلت انسان رو به قبله باشد و بول کنه این حرامه، یا نه نشستن رو به قبله در حال بول حرامه ولی آلتش را منحرف کنه؟ ممکنه آدم رو به قبله بنشینه بعد مثلا دستش بگیره آلتش را از رو به قبله منحرف کنه به طرف راست یا چپ، کدام بی که حرامه؟ مرحوم سید در عربه فتوا میگه نه، میگه اون چه حرامه مقادیم بدن، شکم انسان، صورت انسان، سینه انسان، این رو به قبله بودن، بلو اینکه آلتش را منحرف کنه. میگه انحراف آلت اثر نداره، مهم این است که رو به قبله بنشینه، این حرامه. بعضی فقها به عکس گفتن نه، اون چه که حرامه بول کردن به طرف قبله، بلو شما رو به قبله ننشینی، پشت به قبله باشی یا مثلا منحرف باشی، اما با آلت بگیری رو به قبله کنی، این حرامه بول. اتفاقا مراجعه کردیم روایات هم دو قسمه، بعض از روایت میگه لا تستقبل القبلت بولا بلا قائد، ازش برمیاد که مراد یعنی مقادیم بدن در وقت بول و قائد نباید این مقادیم بدن به طرف قبله باشه. بعض از روایت نستسی میگه بولت به طرف قبله نباشه، یعنی شاشیدن با این دفع نباشه، به مقادیم مهم نیست کدامه. لذا برای این اساس دیدم آقای میرزا هاشم آمری رحمت الله علیه، ایشون میگه ما این دو دست روایات هر دو هست که بعضی ظهور داره در استقبال به مقادیم بدن میگه حرامه، و بعضی صریح یا ظهور داره در اینکه بول کردن به طرف قبله حرامه. لذا ایشون میگه که مسئله این مسئله همون اذا خفیل قضان فقط سر و اذا خفیل جدران فقط سر از اون بابه. یادتون میاد که در اصول خوندیم، در کفایه خوندیم که اگر جزا متعدد باشه، چه جزا واحد باشه و شرط متعدد باشه، وظیفه چیه؟ مثلا میدنن در کفایه، یادتون میاد گفته که اذا در یه جمله فرمود اذا خفی الاذان فقط سر، در یه جمله گفته اذا خفی الجدران فقط سر. کسی که از وطنش میخواد خارج بشه و مسافر نمازش را قصد باید بخونه، از کجا باید قصد بخونه؟ در بعض از روایات حد ترخص را اذا خفی الاذان فقط سر، ان شهر خارج بشه تا مقداری که اذان رو نشنوی. بعض از روایات مدار را بر خفاء جدران قرار داده، اذا خفی الجدران فقط سر. اتفاقا بین این دو هم فرق داره، چون خفاء اذان با خفاء جدران تقریبا فرق میکنه. مثلا شما از یک دهی که خارج بشی در حدود 500 متر که بری شاید اذان نشنوی، اما جدار وجود این روسا یا این شهر تا ممکنه از کنم که 1000-2000 متر بعدا دیده بشه. پس این اختلاف در کاره که اذا خفی الاذان میزان کنم یکه، آیا میزان خفای اذانه یا میزان سپاه جدرانه. در یادتون اگر باشه در کفایه این بحث مطرحه، در اصول میگن این روایات به این قبیل زیاده که یک جزا واحده و شرط متعدده. یکی ماریزم همینجاست، حرمت هست. آیا حرمت به بول کردن استقبال به بول غایته، یا حرمت به مقادیم بدنه، رو به قبله نشستن در حال بول قبله بول غایت حرامه، یا نه شاشیدن به طرف قبله حرامه؟ این دوتا با هم فرق میکنه. آقای حامد هاشم میگه این را در اصول ما گفتیم و میگه مختار مرحوم استاد ما ناینی این بوده که باید هر دو شرط جمع بشه تا جزا ثابت بشه. اگر یک شرط بود جزا ثابت نیست. استاد خوبی میگه نه، هر یک از دو شرط کافیه که این شرط اول حاصل بشه، چه شرط دوم برای حصول جزا کافیه. درست شد؟ حالا ما نحل فهم از این قبیله. بعض از روایات میگه استقبال به بول حرام، بول غایت حرامه. بعضی میگه رو به قبله نشستن حرامه. خب اون روایت میگه رو به قبله یعنی مقادیم به بدن اگر باشه حرامه، ولی شما منحرف کنی کمون که سید در عبه همین فتوا رو داده، میگه اون چه حرامه در حال نشستن بول غایت نباید رو به قبله بینشنی ولی آلت را منحرف کنی. بعضا نه، برمیاد که خود بول کردن هم این حرامه. خدا میگه لذا استاد خوب میگه که آیا میداشتیم بگن ما میگیم هر کدام از این دو بود حرامه طبق اون چه که صلی الله علی محمد.